بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. زهرا همان که بی خبریم از فضائلش، صف می کشند جن و ملک در مقابلش. صدیقی که نیست بجز صدق در دلش، آن زهره‌ای که هست علی ماه کاملش. تنها خداست مرجع حل المسائلش. زهرا اگر نبود امامی نداشتیم، در کوی عشق و عاطفه نامی نداشتیم، در این کویر خشک دوامی نداشتیم. رؤیای ماست فیض رسیدن به ساحلش، زیرا دلیل خلقت افلاک فاطمه است، سرچشمه فراتر از ادراک فاطمه است، شرح حدیث قدسی لولاک فاطمه است. زهرا علی است، پس پدر خاک فاطمه است. بگذار سر به مهر بماند دلایلش، حق را به لطف فاطمه بیشک شناختیم. نامش که شد به سینه ما حک شناختیم، ده ها کتاب خوانده و اینک شناختیم. گر با همین بضاعت اندک شناختیم، مدیون حر عاملیم با وسایلش. عرض سلام و ادب و احترام و فروتنی و تسلیت و تعزیت خدمت همه بینندگان محترم. قبل از اون این عرض سلام ها و تسلیت ها تقدیم به کسی که تنها یادگار حضرت صدیقه طاهره است، ارجمندترین انسانی است که بر روی این کره خاکی تنفس میکنه، و اگر اینجا نشسته ایم، اگر چراغی روشن است، اگر نمکی بر سر سفره ماست، اگر دم و بازدمی داریم، به یمن قدوم و نفس مبارک ایشون هست، حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. شب جمعه است و یکی از محزون‌ترین شب‌های عالم هستی، شام شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. ما با جان رسول در خدمت شما و میهمان خانه های شما هستیم، در محضر استاد ارجمند جناب استاد مدنی سید بزرگوار. از طرف خودم و شما خدمت ایشون عرض سلام و ادب و احترام دارم. آقا خیلی خوش آمدید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همه بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ارادت دارم و صمیمانه به این دلهای سوگوار و جانهای سوخته در غم مادر حقیقیشون فاطمه زهرا سلام الله علیها تسلیت و تعزیت عرض میکنم. حقیقتاً امشب هر کسی که دوستدار حضرت زهرا سلام الله علیها است احساس یتیمی داره، به این دلهای سوخته و عاشق تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
خدا حفظتون بکنه. آقا اجازه بدید همه فلسفه این ساخت چنین برنامه هایی، تهیه چنین برنامه هایی، اینه که برای خودم عرض میکنم، خدا رو شاهد میگیرم، آقا هیچ وقت به عنوان مجری نمیام توی برنامه بشینم، میگم که امروز برم یه نکته جدید رو یاد بگیرم از محضر علما. میخوایم یک خوشه به خوشه های معرفتمون اضافه بشه، معرفت فاطمیمون، اون ارزشی که این شبها و این دقایق و این ثانیه ها داره بتونیم از برکتش استفاده بکنیم. میخوام این گونه آغاز بکنم. خیلی هامون فکر میکنیم، میگیم که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها درست کامل ترین الگوه. ما اگر بخوایم معیار قدر و منزلت زن رو بسنجیم، عیاری جز حضرت صدیقه طاهره در تاریخ نداریم. اما عده‌ای ممکنه که بگن خب این زن کاملی که شما میگید برای 1400 سال پیشه. نمودهای زندگی 1400 سال پیش با زندگی امروز از زمین تا آسمان فرق کرده. آیا امروز هم میتونیم سبک زندگی فاطمی رو در زندگی‌های قرن 21 خودمون به کار ببریم، خرج بچه‌های امروز بکنیم یا نه؟
نکته اولی که جناب عالی اشاره کردید، من بر اون نکته تأکید کنم که ما هم به همین امید در این جلسه شرکت میکنیم و در این جلسات شرکت میکنیم. احساس بنده اینه فیض بخش این جلسات خود حضرت زهرا سلام الله علیها است، بنابراین میایم ما هم به معرفتمون افزوده بشه. در این برنامه ها اگر نکته مفیدی برای شنوندگان عزیز و بینندگان عزیز حاصل آمد و چراغ راهی شد، این عنایت خود حضرت زهرا سلام الله علیها است. و اگر خطایی، قصوری، تقصیری باشه، البته مربوط به بنده و قصور و نقصان دانش بنده است. حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام یه وصیتی دارن به کمیل. این وصیت به گمانم میرسه شاید از دعای کمیل عظمتش کمتر نباشه. یه دریایی از معارف هست در جهات مختلف زندگی. در یک فرازی از این وصیت میفرماید کمیل خدا پیامبرش را تربیت کرد و پیامبر مرا تربیت کرد و من مؤمنین را تربیت میکنم. و بعد به عنوان یک اصل اساسی و پایه همه این مسائل میفرماید یا کمیل ما من حرکت الا و انت تحتاج فیها الى المعرفه، هیچ حرکتی نیست مگر اینکه تو نیازمند معرفت، شناخت، فهم و بصیرت هستی. خب این اصل اساسی است که راه برای ما روشن میکنه. نکته بعدی اینه که نگاه ما به شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها نگاه به یک شخصیت ملکوتی و آسمانی فقط نیست. درست فاطمه زهرا سلام الله علیها یک شخصیت ملکوتی است، ملکوتیان او رو بهتر از ما میشناسن، ولی در این حال او یک شخصیت زمینی هم هست، یک شخصیتی است که مثل ما، با ما، در جامعه ما زندگی کرده و بنابراین الگوی رفتاری زندگی ما میتونه باشه. سوال، خب زمان ما با زمان از زهرا سلام الله علیها تفاوت‌های فراوانی کرده. ما دو روز امروز رو نمیتونیم با هم مقایسه کنیم. گفته میشه داده‌هایی که در فضای مجازی مبادله میشه در ظرف 24 ساعت گاهی حجمش به اندازه حجم تمامی نوشته‌ها از آغاز نگارش انسان تا قبل از این فضای مجازی است. خب در این فضای پرتحول یک شخصیت 1400 سال قبلی میتونه الگو برای ما باشه؟ پاسخش روشنه. اگر منظور در جنبه‌های متغیر زندگی است، پاسخ اینه نه، نمیتونه الگوی شما. اگر منظور در جنبه‌های ثابت زندگی است، بله این جنبه‌ها ثابته، میتونه الگوی شما باشه. ما در زندگی‌هامون و در زندگیمون یک اصول ثابتی داریم. من به عنوان شخصیت انسان، جناب عالی به عنوان شخصیت انسان، اون برادر و خواهر یک بعد ثوابتی داریم که اینها تغییر پیدا نمی‌کنه. همون طوری که فرمول ریاضی 2 به اضافه 2 مساوی 4
تغییر نخواهد کرد،
صدها میلیارد قبلم باشه همینه، صدها میلیارد سال آینده هم همینه، تفاوتی نمیکنه. صداقت زیباست، درسته، حق، خیانت زشت، نکوهیده است، باطله. اینها در سراسر زندگی انسان تفاوت نکرده. بنابراین وقتی که ما میگیم از حضرت زهرا الگو بگیریم، نمیگیم بیاید شما مدل لباس و مدل خانه، مدل غذا پختن، اینها رو الگو بگیرید. نه، اینها تغییر پیدا میکنه، اما اون ثوابت زندگی، شخصیت انسانی، رفتارهای انسانی، معیارهای زندگی که بنای زندگیست، اساس زندگیست، اونها رو ما باید از زهرا سلام الله علیها بگیریم که اینها ثابته. شاید اشاره به همین واقعیت باشه که در قرآن میفرماید ان الدین عند الله الاسلام. اصلا ما ادیان نداریم، یک دینه از حضرت آدم گرفته تا خاتم و تا خاتم الاوصیا.
هر چه اومده جلو یه پله به تکامل نزدیکتر شده، درسته؟
بله، شفافتر، کاملتر، اما رو همون پایه‌های اساسی. یکی راه است ز اول تا به آخر، بر او خلق جهان جمله مسافر. در این ره انبیا چون ساربانن، دلیل و رهنمای کاروانن. از ایشان سید ما گشته سالار، همو اول همو آخر به هر کار. جمال جانفزایش شمع جمع است، مقام دلگشایش جمع جمع است. حضرت زهرا سلام الله علیها در این مسیره، هادی این کاروانه. من فکر میکنم که در این جهت همه موافق باشن. ما به الگوهای انسانی که نگاه میکنیم، تاریخ اونها رو کهنه نمیکنه، تاریخ اونها رو عوض نمیکنه. همونطور که مثال زدم، فرمولهای ریاضی کهنه نمیشن، فرمولهای اخلاقی،
ارزش عفت هیچ وقت کم نمیشه، ارزش غیرت، ارزش حجاب، ارزش نمیدونم سجایایی که همیشه ستوده است
داره. به عبارت دیگه ممکنه فرض بفرمایید انواع و اقسام پارچه ها تفاوت کنه، بافت اونها، ظرافت اونها، نقش و نگار اونها، اما این که لباس به عنوان یک نیاز آدمی تفاوت خواهد کرد؟ هرگز تفاوت نخواهد کرد. و طبیعتاً نیازهای روحی ما، معنوی ما، الهی ما، دنیایی و آخرتی ما هم این گونه است.
بسیار عالی، بسیار عالی. آقا من به عنوان یک خانواده شیعه میخوام خانوادم رو طوری تربیت بکنم که بر پایه اصول یک تربیت فاطمی باشه. ما رو راهنمایی کنید.
زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها یک زندگی است که آدم شگفت زده میشه. حقیقتا برای خود ما هم گاهی مواجه شدن با بعضی از این روایات موجب شگفتی است. این چه خانمی است که با این سن نسبتا کم به جایگاهی رسیده که حضرت امام عسکری علیه السلام که اون چه که در عوالم نقل شده می‌فرماید نحن حجت الله و فاطمت حجتون علینا. حجت الحجج فاطمه زهراست. حضرت ولی یأس علیه السلام که این شبکه افتخار داره به نام نامی اون حضرت نامیده میشه، در تعبیری که در کتاب غیبت شیخ طوسی نقل شده میفرماید ولی فی ابنت رسول الله اسوتون حسنه. نه تنها الگوی شماها فاطمه زهراست، نه، فاطمه زهرا سلام الله علیها الگوی ائمه است. خب ما به سراغ این زندگی بریم و ببینیم این زندگی بر چه اساسی استوار شده، بر همون اساس ما زندگی خودمون رو بنا کنیم. من به عنوان مقدمه و قبل از وارد شدن به شمردن بعضی از اصول عرض میکنم که زندگی ها و انسان ها در یک سه قسم کلی قابل دستبندی هستن. یک عده اصولا زندگی رو یک بازی باطل میدونن. بی اختیار وارد این جهان شدیم، بی اختیار از این جهان بیرون میریم، حسابی کتابی نیست، به تعبیر اون شاعر اول و آخر این کهنه کتاب افتاده است، نه اول داره نه آخر داره. ما هم طبیعی این زندگی اینه که هیچ معیاری هم نداشته باشه، هیچ دغدغه‌ای هم نداشته باشه، هیچ مسئولیتی هم نداشته باشه. قرآن به شدت با این تفکر مبارزه کرده. در یک آیه شریفه می‌فرماید ذالک ظن الذین کفروا، این سخن اونهایی است که کافرن و بعد تهدید میکنه اونها را که اینا بدونن و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا، ما این دنیا را باطل نیافریدیم، رو حساب و کتاب. ذالک ظن الذین کفروا، بعد تهدید میکنه میفرماید فویل للذین کفروا من النار. دسته دوم، خب ما با این تیپ اول که خیلی کار نداریم، مخاطبان عزیز ما قطعا از این دسته نیستن و نمیخوان تو این دسته باشن. دسته دوم کسانی هستند که نه معتقدن زندگی اولی داره آخری داره، حسابی کتابی، جهان را صاحبی باشد خدا نام، اما هیچ وقت نیامدن در زندگیشون بنشینن خطوط اصلی زندگیشون رو با خطوط فرعی جدا کنن، مبناهای زندگیشون رو برن براش تصمیم بگیرن، اندیشه کنن که ما از کجا آمدیم و با کجا می رویم. اینها فکرشون در همینه که نان گرمی و آب سردی داشته باشن. خب این گروه هم یک گروه هن. اما دسته سوم کسانی هن که زندگی را با تمام وجود نعمت الهی می دونن، نعمتی که در مقابلش ما پاسخگوییم، نعمتی که برای لحظه لحظه عمرمون پاسخ خواهیم داد. از حضرت امام صادق علیه السلام سوال میکنن این که خداوند میفرماید ما حساب کار شما را داریم، انما نعد لهم عدا، یعنی خدا سال و ماها را میشموره. فرمود اینه که پدر و مادر برای بچهشون میشمورن، انما هی عدد الانفاس، شما بر اساس نفسهایی که میکشید مسئولیت دارید و خدا از شما پاسخ میخواد. وقتی که تفکر این شد میام حساب میکنیم، این عمر من طولانی ابدی نیست، اساسیهاش چیه، قدمهای اساسی چیه، من چی رو در زندگیم اصلاح کنم که بقیهش به تبع اصلاح بشه. گاهی ما سرگرم ظواهر میشیم، از اون اصول و پایه ها غفلت میکنیم. دسته سوم کسانی هستند که اصول زندگی رو برای خودشون مشخص کردن، مواظبن از این اصول تخطی نکنن، غفلت نکنن، و اگر این اصول حفظ بشه فکر میکنم خیلی از ظواهر خود به خود درست میشه و کامل میشه. اشکال ما الان در تربیت دینی ما گاهی اینه که فرزندانمون، نسلمون رو بر اساس مبناها تربیت نمی‌کنیم، بر اساس ظواهر تربیت می‌کنیم. گاهی مواجه میشیم با خانواده‌ای میگن فرزندان ما تا تو خانه بودن اهل دعا بودن، اهل مسجد بودن، اهل سینه‌زنی بودن، همین که رفتن به خارج از کشور یا به یک فضای دیگری،
مثلا رفتن دانشگاه
مثلا، و ترک کردن. من گاهی احساس میکنم که این عزیزان پایه ها رو درست نشیدن. پایه ها رو درست بچینید، وقتی که پایه ها و اصول درست بود با اطمینان میتونید او رو به هر جا بفرستید. حالا این پایه ها قسمتش عقیدتی است، قسمتش اخلاقی است، قسمتش فقهی است. ما در اینجا همونطور که جناب عالی سوال کردید به اصول اخلاقی، به اصول خانوادگی که بر یک خانواده فاطمی سلام الله علیها حاکم هست انشاءالله یکی یکی اشاره خواهیم کرد.
انشاءالله اجازه میدید تا قبل از اینکه آغاز بکنیم بخش دوم برنامه رو بریم به میان برنامه ببینیم، برگردیم و انشاءالله حضرت عالی بحث رو بشکافید. صلوات بر محمد و آل محمد یادتون نره.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
دستی که بسته بود میشست بی صدا، دستی که خسته بود در زیر نور ما گل برگ گل کبود، گل ها فسرده بود، جرم علی چه بود، روی عدو سیاه. یا فاطمه، یا فاطمه، یا فاطمه، یا فاطمه، یا فاطمه. آتش زدی به جانم بانوی بی نشانه، بانوی بی نشانه، بانوی بی نشانه. گفتی مرا کفن کن مظلوم من شبانه، مظلوم من شبانه، مظلوم من شبانه. آه سردار بدر و خیبر دیگر ز پا فتاده، دستی به دوش سلمان، دستی به سر نهاده. یا فاطمه، یا فاطمه، یا فاطمه، یا فاطمه، یا فاطمه، یا فاطمه، یا فاطمه. یا ابن الحسن کمک کن جد مطهرت را، جد مطهرت را، جد مطهرت را. بیرون ببر ز خانه تابوت مادرت را، تابوت مادرت را، تابوت مادرت را. روزی تو خواهی آمد از غربت زمانه، می آوری نشانه آن قبر بی نشانه. یا فاطمه، 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 یا فاطمه.
همچنان با شما هستیم. شب جمعه است. یه عمری پای روزه ها شنیدیم و بهش اعتقاد داریم که حضرت صدیقه طاهره شبهای جمعه زائر صحن و سرای آسمانی آقازادش حضرت سید الشهدا است. چند بیت عاشورایی بخونم بعد باز در محضر جناب استاد مدنی باشیم. یا قسمتی از یه شعر عاشورایی رو بخونم که زهرا رسیده بود، پیامبر حضور داشت، از جانب مدینه دو مهمان رسیده بود. آن لشکری که قاری قرآن زیاد داشت، کارش به ذبح کردن قرآن رسیده بود. از آب هم مضایقه کردند کوفیان، با اینکه از علی به همه نان رسیده بود. آقا در خدمت شماییم، ببخشید.
بله، موضوع بحثمون اصول اساسی زندگی فاطمی و علوی بود. اولین اصل در این زندگی به گمان من خدا محوری است. ما بحثی داریم که در خانواده محور کیه؟ پدر سالاری، مادر سالاری، فرزند سالاری، قانون سالاری، محبت سالاری. خدا سالاری حرف اول در این خانواده رو میزنه، نه اینکه محبت به همسر نباشه، محبت به فرزند نباشه. خواهیم دید اگر رسیدیم در ادامه، این زندگی مالامال از محبت هست، مالامال از لذت و عشق به یک دیگر هست. اما در این حال محور نه شوهر، نه زن، نه فرزند، محور خداست. تمام زندگی بر این سامان پیدا میکنه. ما گاهی گم کردیم جارو، دل محور شده، دلم میخواد. گاهی نگاه دیگران محور شده، مردم چی میگن. گاهی نگاه به اون طرف آب محور شده، مد اینه. و از این قبیل گرفتاری های فراوان. بنده خدایی میگفت ما بچه بودیم پدر سالاری بود، حالا که ما پدر شدیم بچه سالاری شده. هر دوش درست نیست، خدا سالاری درسته. اگر در زندگی همه نگاهمون این باشه که خدا چی میخواد، راه روشن میشه، تکلیفا روشن میشه، توی خیلی از مسائل دیگه دغدغه و چه کنم نداریم. شما نگاهی بکنید به زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها، قوغای این خدا سالاری رو در تمام مسائل میبینید. روایتی است اسماء بنت عمیس میگه من شب عروسی از زهرا موندم، پیغمبر فرمود همه برن، من موندم. فرمود تو چرا موندی؟ گفتم آقا به خدیجه قول دادم که من کنار فاطمه باشم. فرمود پس او رو همراهی کن. همراهی کردم. فردا صبحشم من در خانه فاطمه و علی بودم، روز اول عروسی. رسول اکرم به دیدن این عروس و داماد آمد و یک سوال کرد از امیر المؤمن، کیف وجدت اهلک؟ علی جان این ازدواج رو، همسرت رو چگونه یافتیم؟ خیلی زیباست، خیلی زیباست. امیر المؤمنین میفرماید نعم العون علی طاعت الله، من در مسیر طاعت و بندگی خدا بهترین همکار رو پیدا کردم.
به به،
همکاری برای این که اطاعت و بندگی خدا کنیم، هدف همین. شما در شب عروسی دو حادثه پیش میاد، هر دو حادثه عجیبه. فاطمه زهرا اون شب طبق روایت به امیر المؤمنین میگه من امشب از خانه پدر به خانه شما آمدم و این انتقال من رو به یک فکر، یک انتقال دیگر انداخته. ما یه روزی هم از این خانه دنیا منتقل به یک خانه دیگر میشیم.
تنها عروس عالمه که چنین برداشتی از
الله اکبر. پس اجازه بده پاره ای از امشب رو ما به دعا و نماز بگذرونه. این یعنی چه؟ یعنی محوریت همه جا، حتی شب عروسی
خداست.
خداست. داستان پیراهن بخشیدن از زهرا رو همه شنیدیم، اما تعبیری روایتی رو در کتاب ریاحین الشریعه نقل میکنه که خیلی زیباتره. البته این اصل پیراهن بخشی رو من همینجا از منابع اهل سنت هم آوردم. سبت ابن جوزی نقل میکنه، دیگران نقل کردن. تو احقاق الحق مرحوم شوشتری که این تحقیق جدید کردن، از منابع مختلف اهل سنت هم نقل کردن. اما این تفصیلی که مرحوم محلاتی نقل میکنه، میگه شاید مثلا این روزهای کنار بستر فاطمه زهرا سلام الله علیها امیر المؤمنین یک بسته دید. از حضرت زهرا سوال کردین چیه؟ فرمود باز کن. باز کردید، حریر سبزیست، پارچه حریر سبز. فاطمه جان این چیه؟ اون شبی که به از خانه پدرم به خانه شما منتقل می شدم، به خانه که رسیدیم من دو پیراهن داشتم، یه پیراهن نو که برای عروسی خریده بودن، یه پیراهنم که کهنه بود که تو خانه پدرم پوشیده بودم. فقیری آمد و از من لباس خواست، من خواستم لباس کهنه رو بدم، بعد دیدم لباس نو رو بیشتر دوست دارم، گفتم باید در راه خدا اونی که بیشتر دوست دارم هدیه کنم. لباس نو رو به فقیر دادم، لباس کهنه رو خودم پوشیدم. فردا صبح که پیامبر آمد سوال کرد دخترم شب اول زندگی توست، لباس نو تو کجاست؟ گفتم پدر جان فقیری درخواست کرد و من اونو بخشیدم. فرمود نمیخواستی برای شوهرت نگه داریم؟ عرض کرد از شما آموختم، شما تمام ثروت خودتون رو وقت مادرم خدیجه رو برای نیازمندان صرف کردید و من یادمه شما حتی پیراهن تن خودتون رو به نیازمند بخشیدید و من از شما یاد گرفتم. پیامبر گریه کرد، پیامبر گریه کرد و من رو به سینه چسبانید، در بغل گرفت. جبرئیل نازل شد. خدای متعال می فرماید به فاطمه بگو هرچه می خواهد بخواهد. تعبیر فاطمه زهرا فوق العاده است. می فرماید یا ابتا شغلنی عن المسأله لذت الخدمه. این که من در خدمت خدای متعالم، منو از هر سؤال و مسئلتی بی نیاز کرده، مشغول کرده. من چی میخوام جز بندگی خدا؟ اگه بنده او هستم دیگه چیزی کم ندارم که بخوام.
من که از آینه صفا خواهم، از غمت دردی آشنا خواهم. گفته ای از خدا چه میخواهی؟ به خدا، از خدا خدا خواهم،
خدا خدا خواهم. بله، این تعبیر عجیبی است. بعد میفرماید که رسول اکرم دستاشو بلند کرد، به من هم فرمود دستاتو بلند کن، بگو اللهم اغفر لامتی، برای مغفرت امت دعا کن. ما دعا کردیم، جبرئیل نازل شد، این حریر سبز را آورد. در روی این حریر نوشته بود کتب ربکم علی نفسه الرحمه، و خداوند متعال می‌فرماید هر کس از امت تو که محبت فاطمه و همسر فاطمه و فرزندان فاطمه رو داشته باشه من آمرزیدم. زندگی که شغله لذت الخدمت عن کل مسئله، آدم برسه به اینجا و این زندگی شیرین میشه. من فرصت نیست خیلی توضیح بدم، اما یه خاطره را از کنم بد نیست. یکی از علمای برجسته ما مرحوم آسه جمال الدین گلپایگانیست، تعبیری از این عارف از امام نقل شده که به لطافت و عظمت روحی این مرد در 200 سال اخیر ما نداشتیم. این نقل شده از امام در این کتابشون. یکی از علما میفرمود که ما به دیدار ایشون رفتیم در حالی که ایشون در نجف خانوادش به خاطر بیماری ترک کرده بودن و ایشون تنها بود. کسی قرضی از بانک گرفته بود و منزل مختصر ایشون رو در رهن بانک قرار داده بود و پرداخت نکرده بود. بانک در صدد گرفتن منزل ایشون بود. خود ایشون دو عمل کرده بود، موفق نبود، در اوج درد و گرفتاری جسمانی بود. یعنی همه چیز مهیا شده. میگه من وارد به ایشون شدم، دیدم در بستر افتاده است، کتاب کوچکی دستشه، نگاه کردم دیدم صحیفه سجادیه است. سلام که کردم نشست، گفت اون کسانی که صحیفه سجادیه ندارم تو این عالم چی دارم؟
به به به،
ما با این لذت از همه بی نیازیم. این روحیه است که یعنی وقتی خدا محور شد، مشکلات جسمی، مشکلات اقتصادی، خیلی از این مشکلات رنگ میبازه. ما به جای خدا محوری، خود محوری رو در زندگی گذاشتیم، گرفتاری هاش رو هم متحمل میشیم. این اولین اصل و اساسی ترین اصل. اگر فرصت باشه من به اصل دوم هم بله اشاره میکنم. اصل دوم در این زندگی فاطمی سلام الله علیها و علا بعلها و بنیها، اصل مهرورزی است. در دنیا قدرت خیلی از کارها رو جلو برده، زور و شمشیر خیلی از مرزها رو جابجا کرده، کشورها رو کوچک و بزرگ کرده، ولی هیچ وقت برای بشر سعادت نیاورد. پول خیلی کارا رو کرده، اما به اندازه‌ای که راحتی آورده مشکلات تحمیل کرده. اون چه که کارهای بزرگ عالم خلقت مال اوس، عشق و مهر. قرآن کریم هم می‌فرماید پایه زندگی شما باید اینجور باشه: و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. این مودت و رحمت دو نکته عجیبه، کوتاه اشاره میکنم. فرق مودت و محبت چیه؟ مرحوم علامه طباطبایی میفرماید همون فرقی که بین خضوع و خشوع هست. خشوع اون ترس و رفتار قلبی است، درونی است. وقتی که اون حالت از قلب به اعضا میاد میشه خضوع. محبت اون عشق درونی است، وقتی که اظهار میشه میشه مودت.
کدوم مرتبهش بالاتره؟
مرتبه مودت بالاتره. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. یعنی محبتتون ظاهر بشه،
یعنی قلبی باشه و ظاهری هم بشه،
هم بشود. اون وقت در زندگی خیلی لطیفه. اینجا وقتی به بحث خانواده میرسیم، میگه محبت نداشته باشید به هم، مودت داشته باشید. یعنی محبت ظاهر بشه در گفتارتون، در رفتارتون. این چه محبتی است که فرض کنید یک عروس خانم با یک کلمه شوهرش داد و بیداد راه میندازه، مهریه به اجرا میندازه، طلاق میگیره، تو محبت نداری ولا اینجور نمیکنی که. اون طرف با یک کلمه یا اشتباه خانم مرد به سراغ طلاق میره، به سراغ مسائل دیگه میره. معلوم میشه ما پایه زندگی رو بر مودت نگذاشتیم. این محبت قلبی اگر هست، اگر عشق هست، باید در رفتارمون، بخشیدن همدیگر، کلام همدیگر، ارتباط با همدیگر، احترام همدیگر ظهور پیدا کنه. و عجیبترش جمله دومه، و رحمت. رحمت مرحوم استاد مطهری بحث مفصلی داره راجع به بسم الله الرحمن الرحیم. من فقط اشاره میکنم، میفهمد رحمت سه رکن داره. اول فهم نیاز طرف مقابل، دوم دلسوزی برای او، سوم برطرف کردن نیاز. این سه تا میشه رحمت. رحمان رحیم یعنی خدا، این ارکان ده. حالا در زندگی میگه زن و شوهر نیاز همدیگر رو بفهمن، برای هم دلسوزی کنن، اون نیاز رو برطرف کنن. گاهی مرد نیاز به آرامش داره، نیاز به سکوت داره، نیاز به دلجویی داره، نیاز به پشتیبانی داره. گاهی عکسش زن، این نیازهای همدیگر رو بفهمن، دلسوزی کنن و برطرف کنن. خب حالا این پایه زندگی که شد مهرورزی، بیاید ببینید توی زندگی حضرت امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا موج میزنه این عشق. من یک جمله فاطمه زهرا رو میگم که این جمله تمام زندگی زهرا سلام الله علیها شاهد صدق این کلمه است. حضرت زهرا خب در جریان که در خانه پیش آمد و فرزند عزیزش حضرت محسن را از دست داد، همین فاجعه برای این که یک زن به طور کلی از زندگی ساقط بشه
کافیه.
بعد در جلو در بردن امیرالمؤمنین به مسجد، جسارت هایی که شد و ما نمیخوام الان بگیم اونها هست. در این جریان مهمترینش که ضربه روحی سختی بود اینه که فاطمه زهرا به مسجد آمد و در مسجد قلقله است، همه خطبه عجیب فدکیه زهرا را شنیدن. فاطمه زهرا از مسجد برگشت، یک دست برای یاری بلند نشد. دیگه احساس میکنم یک هیجان به اوج رسیده است، هیچ کس نباید بتونه کنترلش کنه. وارد خانه شد، طبق نقل گفت یا علی اشتملت شملت الجنین، اینجور زانو در بغل گرفتی، اینجور با من رفتار میشه. امیر المؤمنین فرمود اصبری یا ابنت رسول الله، صبر کن. اصلا این صبر کن در این موقعیت باید آتش رو شعله ورتر کنه، اما چون عشق موج میزنه بلا فاصله میگه یا ابا الحسن روحی لروح کل فدا و جسمی لجسم کل وقا، این کنت فی خیرن کنت معک و این کنت فی شرن کنت معک. امیر المؤمنین ابا الحسن، روح من فدای روح تو، جسم من سپر بلای تو، اگر در راحتی باشی باید هستم، اگر در مشکل باشی پشت تو هستم. عجیبه در این موقعیت، کلام در موقعیت خودش معنا میده. در اون فوران مشکلات و اوج مشکلات، طرف مقابل امیرالمؤمنین ناچاریم نشانهای کوچیکی رو عرض کنیم و رد بشیم. امیرالمؤمنین شخصیتی است که به تعبیر خود حضرت گفت دنیا در برابر من مجسم شد در صورت یک زن زیبا و من به او اعتنا نکردم. یعنی تمام دنیا، وقتی میگیم دنیا یعنی تمام قدرت ها، ثروت ها، لذت ها، شهوت ها، همه اینا رو جمع کنید یه پارچش کنید جلوه کرد. امیرالمؤمنین میگه من نگاهش نکردم، گفتم قری غیری قد طلقت که سلاسن لا رجعت فیها. این دلی که برای تمام دنیا نلرزیده است کنار قبر فاطمه زهرا مثل این روزهایی گفت فاطمه جان لولا قلبت المستولین لجعلت المقام عند قبرک لزاما. فاطمه جان اگر نبود که دشمنان مسلطن، من دیگه از کنار قبرتون نمی رفتم، همینجا می موندم. ولی اعولت علیک اعوالت تکلا، مثل مادر بچه مرده برای تو ناله می زدم. یه وقت اینو یک آدم عادی میگه، یه وقت یک کسی میگه که تمام دنیا این دل رو تکون نداده، اما چنان لبریز از عشق فاطمه است که میگه فاطمه جان اگر نبود این مشکل مسئولی شدن دیگران، من از کنار قبرتو نمیرفتم، میموندم تا بمیرم. این عشق علوی و فاطمی است. ما متاسفانه جای این عشق الهی را و محبت و مهرورزی زن و شوهر و فرزندان به یک دیگر را گاهی یک عقل حسابگر دنیایی میگذاریم. میایم خانم به فکر اینه که مهریه‌اش هر چه بالاتر، فرض بفرمایید نمیدونم مجلس عروسیش هرچه با شکوه تر، تجملات زندگیش فراوان تر، آقا به فکر اینه که مثلا پدر زن ثروتش چطوره، مکنتش چطوره. خب اینها و حسابهای دنیایی که میاد به حساب، بعد طبیعتا اینجور مطرح میکنیم، حق من حق تو، آغاز دعواست و آغاز زندگی بی حلاوت و بی شیرینی. ما در رابطه با مهر زن و شوهر، محبت زن و شوهر، روایات فراوانی داریم که در یک تعبیر رسول اکرم میفرماید التفکم التفکم لأهله، اقربکم الی، که از همه شما نزدیکتر به من کسی است که نسبت به همسرش و زندانش قیام. عجیبه در این جهت. این روایت را هم من هدیه کنم به محضر شنوندگان محترم، شاید هم شنیده باشن، بله شنیدن، ولیکن تکرارش هم لذت داره و زیباست، که میفرماید نشستن شما با فرزند و خانوادتون ثوابش افضل است از اعتکافتون در مسجد من، مسجد النبی.
اهمیت خانواده،
اهمیت خانواده، مهر ورزیدن به خانواده. گاهی من تعجب میکنم خانواده هایی که بچه ها رو فدای بعضی از مسائل اجتماعی میکنن. مادر، مسئولیتی که من یه وقتی در جامعه الزهرا سلام الله علیها داشتم، بارها و بارها تأکید میکردم که خانم ها درس خوندن مسئله دوم شماست. با اینکه من به عنوان مسئول یک مؤسسه آموزشی عظیم بین المللی باید تأکید برعکس کنم، گفتم نه، خانواده اصله. مبادا فرزندانتون رسیدگی نشن، شوهرتون رسیدگی نشه و شما به درس بپردازید. ما اینو از روایات فهمیدیم، ما اینو از آیات فهمیدیم. تکرار کنم، مودت و رحمت، هم به همدیگه عشق بورزید، هم اظهار کنید، هم نیاز همدیگه رو درک کنید و در جبران اون نیازها بکوشید.
ما تو زمینه شعری استاد بزرگواری داریم، آقای مجاهدی، یه بار یه توصیه به من کردن، آقا خیلی به دردم خورد، امیدوارم به درد بینندگان محترم هم بخوره. یه بار به من گفتند که آقای علوی شما نوکر اهل بیت، اما زمانی اهل بیت این نوکری رو از شما میپذیرن که اهل بیت خودت ازت راضی باشن. یعنی این ریشه کاره، اون مبنای کاره، که من اول پدر خوبی باشم، همسر خوبی باشم و بعد از اون برم دنبال اعمال مستحبیم، دنبال عشقم، دنبال نوکری اهل بیت.
بله، این مهرورزی من گمان میکنم بالاترین چیزی که در این دنیا ما رو میتونه به خدای متعال نزدیک کنه، مهر به خلقش هست. و این مهر به خلق هم دستبندی شده دیگه. از همه مهمتر صله ارحامه. اگر کسی نتونه به فرزندانش دوست داشته باشه، نتونه همسرش رو دوست داشته باشه، مهر ورزی کنه، این بتونه از پل صراط رد بشه، نمیدونم، من فکر میکنم خیلی مشکله.
لا یدخل الجنه احدا الا بحسن الخلق، مربوط به همین.
بله بله. سومین اصل هم در به اندازه فرصتمون اشاره کنیم.
4 دقیقه وقت.
بله، اصل در زندگی خانوادگی عرض میکنم، اصل فرزندآوری است. بدون شک یکی از اهداف ازدواج تداوم نسل بشری است. خدای متعال میتونست ما را هم مثل تکثیر سلول ها، چطور سلول ها تکثیر میشن، ما هم میتونست اینجوری تکثیر بشیم، اما خدا خواسته که در یک پیوند مقدس و با یک تلاش طولانی مدت نسل انسان تداوم پیدا بکنه. امروز ما بر اثر گرفتاری های مختلف که ریشه‌اش از انقلاب صنعتی شروع شد و کشیدن خانم ها به فضای غیر خانواده، اونم به صورت افراطی، باعث شد که الان در بسیاری از کشورهای صنعتی و پیشرفته رشد جمعیت یا منفی یا نزدیک به منفی است. من یک سفری رو از قم به واتیکان رفتم و دیداری با مسئولین مختلف واتیکان داشتم. شاید ما جلسه ای رو نداشتیم با مسئولین مختلف واتیکان که اولین مسئله یا دومین مسئله بحث تلاشی خانواده ها رو مطرح نکنه. خانواده ها داره متلاشی میشه. این به عنوان یکی از بزرگترین معضلات جامعه مسیحی یاد میکردم. ما با این وضعیت روبرو هستیم. ما در زندگی از زهرا سلام الله علیها و فاطمه زهرا می‌بینیم مثلا از این فرصت الهی نهایت استفاده شده. زندگی که کمتر از 9 سال طول کشید. اما ثمرش امام حسن علیه السلام، امام حسین علیه السلام،
آنچه خوبان همه دادن،
زینب سلام الله علیها، ام کلثوم سلام الله علیها و محسن که شهیده راه ولایت، شهید راه ولایته. عرض من اینه، احساس من اینه که این 4 فرزند را اگر فاطمه حتی یکیشون نمی آورد در منظومه بشری نقص بود. دنیایی که زینب نداشته باشه، دنیایی که حسین نداشته باشه، دنیایی که کریم اهل بیت امام حسن رو نداشته باشه. این فرزندآوری از زهرا سلام الله علیها به طور طبیعی بیش از این دیگه امکان
نداشت.
و همه اون مسئولیت های اجتماعی که امیرالمؤمنین 84 غزوه رسول الله 83 غزوهش رو پرچمدار بوده، در این حال موجب نمیشد که فرزند آوری رو. و همینطور فاطمه زهرا با اون فقر شدید. به هر حال فرصت به پایان رسید و فرصت توضیح بیشتری نیست. انشالله امیدواریم در این جهت هم ما نه به عنوان یک سرگرمی زندگی، بلکه به عنوان یک وظیفه، به عنوان یک دستور دینی بتونیم هم فرزندان به دنیا بیاریم، هم فرزندانی را تربیت کنیم و هم سربازانی برای حضرت ولی عصر علیه السلام ذخیره کنیم. من آخرین کلمم را این روایت قرار میدم که فرمود فرزند چه نعمت خوبی است. اگر در کودکی بمیرد می ایستد دم در بهش و به خدای متعال عرض میکنه وارد نمیشوم تا پدر و مادرم وارد شوم.
به به.
و اگر زنده بماند در و پدر و مادر از دنیا برن، او دعاگوی آنهاست. و اگر قبل از پدر و مادر از دنیا برد، شفیع آنها در روز قیامت خواهد.
انشاءالله خدا به ما توفیق فرزندانی رو عنایت بکنه، داشتن فرزندانی رو که سربازهای امام زمانشون خواهند بود. ممنونم از جناب استاد عباسی و با جان رسول از شما خداحافظی میکنیم. امیدوارم که امشب اگر فراغتی حاصل شد، دستی برای دعا بلند کردیم، اشکی جاری شد، دعا جهت تعجیل در فرج امام زمانمون رو فراموش نکنیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد یا علی مدد.
بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.